بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره مقدماتی چالش های حکومت علوی. ویژه طلاب. آبان 96. جلسه چهارم با موضوع چالش سکولاریسم در حکومت دینی. استاد شبان نیا.
من فقط میخوام به عنوان چالش این رو مطرح بکنم و اون خطر رو گویزت بکنم، اینکه حالا اینا چه ادله‌ای دارن، چه مبانی پشت این تفکرها خوابیده، اینا رو دیگه خیلی نمیشه بحث کرد، فرصت خیلی زیادی میطلبه. نظام خیلی عذرخواهی میکنم اگر مطالبم کلی است، شاید اون کلیتش ثمره بحث رو کم بکنه براتون. امیدوارم انشاءالله تضییع وقت شما نباشه. در زمان حضرت علی علیه السلام، حکومت حضرت مواجه با دو چالش از نایه کسانی بود که ادعای دین داشتند، اما هر کدوم به نوعی حکومت حضرت علی علیه السلام رو بر نمی‌تابیدن. یک جریان خوارج بود که با یک نگاه سطحی و ظاهری به آیات قرآن کریم اینا استدلال میکردن به آیه شریفه این الحکم الا لله و میگفتن بر اساس این آیه شریفه این نافیه است و اینجا حکم به معنای حکومت و حاکمیته، یعنی حکم و حکومت حاکمیت فقط و فقط از آن خداست. لذا اینها بخشی از خوارج معتقد بودن که هیچ کس دیگه حد نداره بیاد ادعای حکومت و حاکمیت بکنه. اینها یه دسته بودن که تا مدتی برای در حکومت علوی برای حکومت چالش‌هایی رو ایجاد کردن خوارج، با این تفکر که میگفتن که حکومت و حاکمیت از آن خداست و اینها نه تنها نسبت حکومت حضرت علی علیه السلام بلکه متعرض بعضی از حکومت خلفا هم شدند، به این بهانه که حکومت و حاکمیت نباید کسی بیاد حکومت و حاکمیت در دست بگیره، این از آن خداونده. در واقع خوارج بخش زیادشون منکر ضرورت حکومت بودن. تا اون زمانی که خودشون در معرض حکومت قرار نگرفته بودن منکر ضرورت حکومت بودن با شعار لا حکم الا لله، این یه درسته بودن. خب اینا خیلی چون حرفشون منطق و پایه محکمی نداشت، این استدلالشون نمیتونست جایگاه خیلی خوبی تو جامعه اسلامی پیدا بکنه. اما یکی از ریشه های تفکرات سکولاریسم تو جهان اسلام در همون زمان صدر اسلام زده شد و این پایه‌گذار یک تفکری شد که تا حالا تو جهان اسلام آثارش باقیه و اون جریان سبیخه بود. یعنی اولین جایی که در جهان اسلام تفکر سکولار ریشه هاش رو میشه بهش رسید جریان سبیخه است. چرا؟ تفکر توحیدی که در میان مسلمین رواج داشت اون زمان تا زمان ارتحال حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بر این پایه بنا شده بود که خداوند حق حاکمیت داره و خداوند این حق حاکمیت رو به افرادی تفویض کرده. خب این مسلم بود، یک امر مسلم قلم داد می شد. جریان سلفی اومد چه کار کرد؟ اومد انسان رو گذاشت جای خدا. یعنی در بحث حکومت و حاکمیت و امامت تا به حال در زمان حضرت رسول بحث بر سر این بود که این باید از نایه خدا تعیین می شد. در جریان صدیفه اومدن گفتن مردم دیگه تعیین کننده ی حاکم باشن، اول خود اون شورا و بعد می گفتن اجماع مردم. یعنی این بحث آسمانی رو اولین بار سطحش رو آوردن زمینی کردن. این تو جریان صدیفه اتفاق افتاد و بعد از این بود که در جهان اسلام در مراحل مختلف تاریخی این جریان سکولار همینطور در واقع توسعه پیدا کرد تا به زمان ما رسیده. یعنی میخوام عرض بکنم این مشکلاتی که ما تو حوزه بحث سکولاریسم داریم این منحصر به بحث ایران نیست، منحصر به بحث الان جهان اسلام نیست. این ریشه در زمان صدر اسلام داره و شروعش هم از جریان صحیفه بود. ببینید مبنای سکولاریسم چی میگه؟ سکولاریسم من اگر بخوام بازش بکنم خیلی خلاصه، در لغت سکولاریسم به معنای عرفی گرایی، به معنای دنیوی گرایی، به معنای ناسوتی شدن، به این معانی اومده. یعنی شما یه جای خدا رو حذفش بکنه از صحنه. این سکولار عرفی گرایی، حکومت میگن عرفی باید باشه، یعنی شرعی نباید باشه، مبتنی بر وحی نباید باشه، حاکم بر اساس آموزه دینی بر سر کار نیاد، این میشه حکومت عرفی، همون حکومت هایی که امروز در سطح دنیا مطرح هست. این در لغته. اما در اصطلاح سکولاریسم سه تا معنا حداقل داره. یک معنا حداقل سه معنا، یک معناش جدایی دین از امور دنیوی است. این شاید عام‌ترین معنایی باشه که از سکولاریسم ارائه شده، یعنی دین مربوط به امور اخروی است و دنیا ارتباطی نداره با امور اخروی، کاملا این دو ساحتشون جداست، لذا دین با با دین و دنیا با هم ارتباطی ندارن. دومین تعریفی که میگن، میگن دین از امور اجتماعی جداست، یعنی دین فقط ساحتش یه ساحت حداقلی، فقط ساحت فرده، رابطه فرد با خدا رو فقط بحث میکنه دیگه، رابطه فرد با فرد و بحثایی که دیگه تو این رابطه فرد با فرد میگنده تو ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اینا میاد جز قلمرو دین نیست. یک برداشت از سکولاریسم هم اینه، چیه؟ جدای دین از امور اجتماع. یک تعریف دیگر از سکولاریسم جدایی دین از سیاسته. میگه که دین یک در واقع ممکنه بعضی از ابعاد اجتماعی رو شامل بشه اما از سیاست. یه تعریف دیگه هم وجود داره، حالا اینم میتونی شما اضافه بکنه، اصلا حداقل سه تعریف. یه دو اومدن گفتن دین با سیاست ارتباط داره، با امور اجتماعی ارتباط داره، اما با حکومت ارتباط نداره. این تفکر سکولار که امروز مطرح میشه تو کشور ما، اینا عرض کردم ریشه هاش رو بگردی در زمان صدر اسلام هم بوده نوعی این تفکر، اما من امروز میخوام تفکر سکولاریسم امروز، من شست رفتش رو خدمتون عرض بکنم، تفکر سکولار تو ایران جریان ها و نهلهای گوناگونی دارن. بعضی ها اصلا الان تو کشور ما قلم میزنن قائل به جدای دین از سیاست هست، جدای دین از امور اجتماعی، جدای دین از حکومت، اینا هر کدوم نهلهای مختلفی هستن، بعضی هاشون همدیگر هم رد میکنن. نه فرمودید، منطور من میخوام یه نکته رو بگم خدمت شما، شاید این مطلب رو فکر میکنم شما یه مقدار آثار اینها رو مطالعه بکنید به این نتیجه میرسید. من فکر میکنم جامعه امروز ما دو تا جریان بزرگ رو داره در واقع در خودش میبینه که این دو تا جریان به موازات هم دارن پیش میرن. یک جریان، جریان توحید محور. این جریان توحید محور حرفش چیه؟ میگه حق حاکمیت از آن خداونده. چرا؟ چون خداوند خالق ماست، چون خداوند مالک واقعی ماست، و این میطلبه که خود خداوندم بگه چه قانونی بر این جامعه حاکم باشه، مجری قانون رو کی باید تعیین بکنه، میگن باید از نهای خدا باشه، چون همه هستی ملک خداست و هر گونه تصرفی در این ملک خداوند باید با اذن خود خداوند صورت بگیره. این نگاه برآمده از نگاه توحیدی است. شاید شما بگید خب مگه کسی هست که این نگاه رو قبول نداشته باشه؟ طیف روشن فکر معاب ما تو کشور ما عمدتا تفکر مقابل توحید محوری رو دارن دنبال میکنن. تو تفکر توحید محوری اقتضای تفکر توحید محوری پذیرش حاکمیت خداست. یعنی کی حق قانون گذاری داره؟ خدا حق قانون گذاری داره، چون تصرف حق تصرف با خدا. مجری قانون رو کی باید تعیین بکنه؟ قانون کی؟ خدا تعیین باید بکنه. این عنایت فرمودید، این جریان توحید معماری حضرت آقا یک کتابی دارن، طرح کلی اندیشه اسلامی، بعضی از دوستان شاید مطالعه فرمودن. تو این طرح کلی اندیشه اسلامی مجموع سخنرانی های حضرت آقا سال 1353، ببینید حضرت آقا بحثشون اینه، میگه من اگر به توحید اعتقاد دارم، توحید یک سری استلزاماتی داره، بخشی از این استلزاماتش سیاسیه. یعنی کسی که به توحید اعتقاد داره تو عرصه سیاست هم میاد میگه قانونی که تو عرصه سیاسی باید بر ما حاکم باشه باید از نهای خدا باشه، باید تمام قوانین ما بر اساس قوانین ثابت الهی باشه. ما الان ادعامون این هست، ما معتقدیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ماده و بندی توش نیامده که بر خلاف اون احکام ثابت اولیه اسلام باشه. این یعنی داریم بر چارچوبه توحید حرکت میکنیم. ما یه مجموعه تو کشور هست داره تو این قالب حرکت میکنه. یعنی من اون بحث علوی رو آوردم تو فضای خودمون، میخوام ملموس با مثلا خدمتتون عرض بکنم. ما الان این جریان تفکر توحیدی جریان است به رهبری حضرت امام، الان به پیشوایی حضرت مقام معظم رهبری این کار داره ادامه پیدا میکنه. اما در مقابل این یک جریانی است، این جریان همواره ما رو داره به چالش میکشه، نظام جمهوری اسلامی داره به چالش میکشه، این جریان توحید محور رو داره به چالش میکشه. و هر زمان که اون جریان تقویت شد، ما تو کشورمون شاهد بحران‌ها و فتنه‌های بزرگی بودیم. این جریان فتنه 88 یک سر فتنه تو همین بحث تفکری است که من خدمتتون عرض می‌کنم. و تو مراکز علمی ما این نوع تفکر الان خیلی جاد داره ترویج میشه. بنده در رشته علوم سیاسی دیگه همه کتاباشو خونده تجربهش کردیم، از مقطع کارشناسی تا دکتری. من با ذرت قاطع خدمت شما عرض می‌کنم، تفکری که به ماها القا میشه تفکری است که در مقابل جریان توحیدی، اسمش چیه؟ جریان اومانیستی، جریانی که یا انسان محور. ما اونجا میگفتیم توحید محوری، این در مقابل جریان انسان محور. مبنای اصلی تمام سکولارها تو ایران تفکر انسان محوری. و هر کس که میگه که من فلانی رو استثناء پیدا کردم، این حاکمیت خدا رو قبول داره. من بیاید بعد نشون میدم تو آثارشون اینها مشکلشون توحیده. ابلیس مشکلش چی بود؟ یه مراتبی از توحید رو طی کرده بود ابلیس، خدا رو عبادت میکرد. 6000 سال بر اساس فرمایش حضرت علی علیه السلام 6000 سال خدا رو عبادت کرد، که هر کدام تو این فرمایش حضرت علی علیه السلام اومده که معلوم نیست این 6000 سال سال دنیویست یا اخروی، که اون سال اخروی میگن هر روزش معادل چقدر؟ 50000 سال دنیویست. خب این همه عبادت کرد اما بندگی نکرد، عبادت بوده فقط اما بندگی. اونجایی که خداوند میگه بیا اینجا در مقابل انسان سجده کن، اونجا که در مقام تشریعه، اونجا چون و چرا در میاره. ابلیس میگه من قبول دارم تو خالقی، تا اینجا توحید در خالقیت اونجا مشکل نداره، اما در ربوبیت تشریعش مشکل داره. ما الان یک طیفی هستن تو جریان سکولار تو کشور ما دوستان دقیقا دارن همین رو دنبال میکنن. من نمونه شو بگم شاید تعجب کنی شما، مگر میشه مسلمان یکی این حرف رو بزنه؟ تفکر شده تفکر انسان محوری، یعنی انسان رو آورده جای خدا نشونده. شما میگی چه قانونی بر جامعه حاکم باشه؟ میگه قانونی که همین انسان میخواد. مجری قانون از طرف کی تعیین بشه؟ میگه هرچی که انسان بخواد. این یعنی خدا رو گذاشته کنار تو ساحت جامعه و سیاست، انسان رو جاش نشونده. من برای اینکه تعجب میکنیم، من اول از طلبه مثال میزنم. شما ببینید آقای حسن، من این آقای حسن یوسف اشکبری، من میگم پدر خدا پدرش بیامرزه که اومده خیلی خوب اینا رو مطرح کرده، شفاف بیان کرده. خیلی از کسایی که تو این زمینه کتاب نوشتن مثل مهندس بازرگان تو کتاب آخرت و خدا دو حرفه به سطح انبیا و خیلی از افراد دیگه مثل آقای ملکیان، نمیدونم آقای دکتر سروش، اینا اینها تو قالب یک پیچیدگی های کلامی این قسمت بحث رو پنهانش میکنن، ولی آقای حسن یوسف اشکیوری شفاف اومده بیان کرده. یه فایل صوتی هست از ایشون، یه مقاله نوشته، مقالهشو تو اینترنت میتونید پیدا کنید. این طلبه بوده دیگه، بعضی از کتاباش الان تو بعضی از کتابخونه‌ها هست. یه مقاله نوشته عنوانش اینه: حاکمیت خدا بزرگترین دروغ تاریخ. حاکمیت خدا بزرگترین دروغ تاریخ. ازش چه نتیجه میگیره؟ ببین این نتایجش مهمه. ایشون یه سخنرانی داشته خارج از کشور. تو اون سخنرانیش من فایلشو دارم. ایشون میگه من قبول ندارم در عصر غیبت ولی یه فردی اجنای خدا ولایت داشته باشه. اینا این تفکر میگه چطور چالش جدی است برای حکومت اسلام، اساس رو زیر سوال میبره. میگه اجنای خدا، شما میگید ولی فردی ولایت داره، میگه اجنا خدا ولایت نداره. میگه بالاتر از این، امام معصوم ولایتش اجنای خدا نبوده. میگه از این بالاتر، حتی شخص رسول اکرم هم در واقع حکومتشون از نهای خدا نبوده، یه حکومت عرفی بوده. مردم اومدن پیامبر گفتم بیا، پیامبرم پذیرفت، حاکمشون بود، از نهای خدا نبوده. در ایشون میگه نه تنها اینا حق حاکمیت از نهای خدا ندارن، بلکه خود خدا هم حق حاکمیت بر انسان رو نداره. این مبنا بعد ایشون چه نتایجی از این بحث میگیره؟ یکی از نتایجش میگه انسان، یه جمله کلیدیش اینه، میگه انسان آزاد است تا چه زمانی؟ ای گفتید قید چی میتونه باشه؟ آفرین، تا زمانی که مخل آزادی دیگران نباشد. ایشون قیدش رو این میزنه، میگه اصل اولی اینه انسان آزاده، منتها تا زمانی که این مخل آزادی دیگران نباشه. این همین دقیقا همین ملاکش به غربی‌ها لیبرال ها دادن. لیبرالیسم به چه معناست؟ لیبرالیسم از لیبرتی گرفته شده. لیبرتی به معنی آزادی است. مهمترین مبنایی که غربی‌ها تو بحثاشون دارن، ببینید اولین مفهومی که بحث می‌کنن مفهوم آزادیه. همه چی رو با آزادی تعریف می‌کنن. لیبرالیسم یعنی اباحه‌گری، آزادی خواهی. آزادی که توی اسلام هم هست، مگه توی اسلام آزادی نیست؟ منتها اونجا آزادی که توی لیبرالیسم داده میشه به هرزگی انسان ختم میشه، منتها آزادی که اسلام میده به آزادگی انسان ختم میشه. تو هر دو تاشون آزادی میدن، منتها اسلام دینم میاد یه جای آزادی ما رو محدود میکنه. آقای اشکیوری میگه دین انسان آزاد است مگه اینکه مخل آزادی دیگران بشه. پس من در خلوت خودم که مخل آزادی دیگران نیستم، هر کاری میتونم انجام بدم. تو صحنه جامعه من خیلی جا مخل آزادی دیگران نیست، آزادی پس میتونم هر کاری که مخل آزادی دیگران نباشه انجام بدم. پس دین دیگه نمیتونه محدودیت برای من ایجاد بکنه. اینا فرمودید لذا میشه حاکمیت خدا میشه بزرگترین دروغ تاریخ هستید. این نگاه اینو ببینید، ایشون شفاف و روشن اومده گفته. شما خیلی از کسایی دیگه که بیاد ببینید این تفکر سکولار جدای دین از سیاست رو دارن دنبال میکنن، تای حرفشون به همین بحث برمیگرده که آقای اشکیوری داره مطرح میکنه. شما کتاب رو عرض کردم، اینا یه نکته هم عرض بکنم، اینا تفکری نیست که اینا مال خودشون باشه ها، اینا از جهان اهل سنت گرفتن. بیش از 100 سال قبل علی عبدالرازق یک کتابی نوشته الاسلام و اصول الحکم. اگر میخواید ببینید این روشن فکرای ما، این فکراشون رو، ایده‌هایی که الان دارن مطرح میکنن، بعضیاشون چند صد سال قبل، بعضیاشون حالا بگید 100 سال قبل، تو جهان اسلام پنبه زده شده، مطرح کردن، جوابم داده شده. اینا الان آوردن همونا رو تو کشور ما دارن متناسب با فضای بومی ما دارن مطرح میکنن. شما مراجعه بکنید که کتابش هست، آقای علی عبدالرازق، کتاب الاسلام و اصول الحکم، مبنای اصلی تفکرات روشنفکرهای ما تو کشور ما الان هست. حتی آقای کدیوه الاسلام و اصول الحکم، دو تا ترجمه هم شده این کتاب تا الان. اینا فهمیدید که این نشون میده چطور و چاپای متعددم خورده، چون کتاب کتاب محوریه. یک کتاب دیگه است الاسلام و سیاسی، آقای اشماوی نوشته، با عین آقای اشماوی. اینم مرجع بعضی شبهاتی که مطرح کرده شما میبینه، آقای دکتر سروش تو بحث وحی شبهاتی مطرح کرده. شما بیاد ببینید کتاب اشماوی رو ببینید، ببینید چقدر این کتاب این نزدیک به همون بحثا، کتاب الاسلام و سیاسی. یک کتاب دیگر نوشته که آقای مهندس بازرگان هم از این کتاب الاسلام و اصول الحکم خیلی استفاده کرده. یک کتاب دیگه هست آقای محمد عابد الجابری تحت عنوان الدین و دوله، الدین و دوله و تطبیق و شریعه. این سه تا کتاب شما ببینید قبل از اینا هم نوشته شده که اینا اومدن تو ایران این بحثا رو مطرح کردن. شما ببینید خب وقتی که این بحثا رو شما میخوان تهش نیست، حاکمیتی برای خدا نمیاد. من اول مصادیق علمیشو عرض بکنم دوستان. ما تو همین حوزه علمیه تفکر سکولار به این معنا داریم و میشه حتی در یک زمانی همین فضلایی که امروزه به عنوان فاضل مطرح میشن و بعضا ممکنه تو انجمنهای علمی حوزه هم برن جای بحثشون میدون بدن، بحثایی داشته باشن. اینها یک زمانی زمینه اگر برایشون فراهم باشه همین تفکرات رو بین خود ما ها ترویج میکنه. الان به اسم فاضل حوزوی دارن اسمشون مطرح میشه، فردا به عنوان در سطح مجتهد و اینها و اینا هست. الان این تفکر شاید تعجب کنیم، مگه میشه یه طلبه بیاد بگه حاکمیت خدا دروغه؟ نه، نمیاد سرعت با این سرعت بگه، ولی لوازم حاکمیت خدا رو زیر سوال میبره. الان از این طریقه، ولی یه دو زمینه براش فرام بشه، مثل اشکبری خارج از کشور رفته، خلع لباس شده رفته خارج از کشور، اونجا میگه خدا حق حاکمیت نداره، بزرگترین دروغ تاریخ. آقای اکبر گنجی چند سال پیش از یه کلیسا اومد بیرون، خبرنگار ازش سوال کرد آقای اکبر گنجی نظر شما راجع به بحث حقوق بشر در ایران چیه؟ من مسائلی که عرض میکنم دوستان تو بحث‌های روانشناسی، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، من اینا که دارم عرض میکنم از باب نمونه افراد رو میگم، شما ببینید تو رشته ها داره اینا میگذره، نه اینکه بخوام اسم یکی دو نفر رو ببرم. اصلا بنده عرض کردم من خودم تجربه کردم رشته علوم سیاسی رو، رشته جامعه شناسی دوستان بدتر از رشته علوم سیاسی. شما بیاد ببینید تفکری که تزریق میشه همش تفکر انسان محوره، دموکراسی، لیبرالیسم، اینا داره ترویج میشن. حضرت آقا این فرمودن تولید علوم انسانی اسلامی. ما اگر این رو جدی نگیریم، حالا مثلا تو حوزه های علمی حالا یه جایی داره کارهای صورت میگیره، ولی ما حوزه نباید از اینها عقب بمونه و باید به طور جدی وارد این عرصه‌ها بشه. نترسیم از اینکه وارد علوم سیاسی جامعه شناسی بشیم، باید وارد بشیم و اینا رو اصلاح بکنیم. این کارو ما نکنیم، دیگران سوادشو ندارن، اونا هم دغدغه دارن ولی سوادشو طرف نداره، راه به جای نمیبره. آقای اکبر گنجی خبرنگار از این سوال میکنه، میگه نظر شما راجع به بحث حقوق بشر در ایران چیه؟ میگه حقوق بشر در ایران از دو جهت داره زیر پا گذاشته میشه، یکی حقوق اقلیت‌ها، یکی میگه حقوق همجنس‌بازها. شما میگه آقای اکبر گنجی تو که مسلمانی، همجنس باز مگه حق داره تو جامعه اسلامی که شما میگه حق ضایع شده؟ آقای اکبر گنجی میگه بله، میگه یه عده انسان ها در ایران هستن دنبال همجنس بازی هم. و بعد اینا هم توضیح کردم، میگه همجنس گرایی یه نیاز طبیعی و فطریه، میگه زمان سلب اسلام ثابت نشده بود، الان علم ثابت کرده که این یه نیاز طبیعیه. اسلام اگه احکامش امروز میومد همین حکم همجنسگرایی رو، همجنسبازی رو تایید میکنه. با این توضیح ها نمیگن که ما دین رو قبول نداریم که. و ما میگیم آقا اکبر گنجی اینقدر ما آیات داریم، احکام داریم تو فرماشه رو اهل بیت ناظر به این عمل نامشروع اخلاقی، اونا رو چه کارش میکنه؟ میگه اینها یه عده خواستشون تو ایران اینه، خواست انسان یا جای خدا میشه. من این حرف آقای اکبر گنجی رو در محضر اساتید هیئت علمی استان همدان یه برنامه داشتم اونجا. من خدمت اونها همین بحث رو گفتم و هیچی هم دیگه توضیح ندادم، گفتم خب دیگه بحث روشنه دیگه، بطلان حرف آقای گنجی، لذا من هیچی نگفتم رد شدم. بعد از اینکه جلسه تموم شد یکی ما گفت آقا من اینجا عضو هیئت علمی رشته روانشناسی هستم. و آقای اکبر گنجی درست میگه، ما تقریبا یه نیم ساعت هم اونجا با هم بحث کردیم. حالا استدلالای آورد ما گفتیم نه این که میگه طبیعیه، قوم لوط اصلا مشکلش چی بود؟ این عمل رو طبیعی اینا جلوه داده بودن و تو تا توجیه نکنن که عمل رو انجام نمیدن در سطح یک جامعه، قرهش ریخته. چطور؟ میگن یه نیاز طبیعیه دیگه. قرآن همین رو مذمت میکنه، قوم لوط رو مذمت میکنه با اینکه اینها با هم بحث کردیم نیم ساعت. بعد نیم ساعت من بهش گفتم حالا حضرت عباسی این چیزا که اینجا با هم بحث کردیم تو کلاسات هم میگی؟ گفت من تو کلاس هم اصلا اینو مطرح میکنم. گفت جزء بحثای من، گفت من مطرح میکنم. و میگفت اگر یک زمانی مثلا یه دانشجوی بیاد مشکل افسردگی داشته باشه، گفت من بهش تجویز میکنم. خب این مثلا عضو هیئت علمی تو الان بعضی از مشاوره ها همین کارو میکنن. شما برید بگید من افسردگی دارم، این مشاوره هایی که حوزوی نیستن و حالا بیرون مثلا شهره دیگه، شما بگید من مشکل افسردگی دارم، ببین مشکل چطور براتون برطرف میشه. و اصلا اینها به خاطر اینکه اصلا با اون ادبیات بزرگ شدن، من میگم اینا تقصیری ندارن، اینا با اون ادبیات بزرگ شدن. این یک چالش خیلی جدی است در بحث حکومت اسلامی، بحث سکولاریسم. من اگر فرصت بود ابعاد علمیشو باز میکردم، فرصت نداریم. من میخوام چند تا مصداق اجراییشو بگم. تو حوزه اجرا مگه اثر داره این چیزا؟ بله. آقا وقتی رئیس کل بانک مرکزی ما مرحوم آقای نوربخش که تا آخر عمرشون بود مرحوم هم شد، ایشون یک کلمه از اقتصاد اسلامی مطالعاتش نبوده، همش مطالعاتش اقتصاد غربی بوده و سرکار نداشته. ما شما انتظار دارید این بیاد این اعتقاد داشته باشه به بانکداری اسلامی؟ ما الان چند تا از وزرامون اعتقاد دارن که با اقتصاد اسلامی میشه جامعه رو مدیریت کرد؟ آقای مرعشی چند وقت پیش با صراحت، من میگم خدا پدر اینا بیامرزه، کتمان نمی کنن، با صراحت میان میگم، آقای مرعشی از حزب کارگزاران، ایشون با صراحت اومد مطرح کرد، گفت ما با احکام اقتصادی اسلام نمیتونیم کشور رو مدیریت بکنیم، ما باید بریم سراغ همین نظام سرمایه‌داری. خب ما حالا احکام اقتصادی اسلام رو چقدر رسد کردیم که این آقا حالا قضاوت میکنه میگه اینا جواب میده یا نمیده. امارات که بخش زیادی از بانکداری خودش رو به شیوه اسلامی مدیریت کرد، 80% بانکاش میگن به این شیوه بازدهی پیدا کرد این بانکداری، که بانکهای دیگه اومده الگو گرفتن و میخوان خودشون رو به اون نوع بانکداری نزدیک بکنن، بانکداری بدون ربا. ما به خاطر اینکه بعضی از متصدیان هم اعتقادی ندارن تو اینا، لازمش اینه به اقتصاد اسلامی مسلط باشن، که به الحمدلله به برکت جمهوری اسلامی سکولاریسم خیلی افول پیدا کرده و خیلی جا داره تلاشای میشه در زدودن این تفکر سکولاریسم، ولی الان در حوزه‌های اجرای ما وجود داره این تفکر. من یک مقاله‌ای نوشته بودم برای یه همایشی بود در وزارت امور خارجه، در این دولت هم نبود، دولت قبلی، یعنی ما فرقی نداره چه دولتی باشه. چرا؟ یه دولتی اگر پایبند به یه مسائلی باشه دنبال این راه میفته که جلوی سکولاریسم رو بگیره. یه تلاشایی هم تو بعضی از دولت‌ها صورت گرفته، ولی اینقدر این جریان سکولار وسیع و گسترده است حوزه نفوذش که به این راحتی ها نیست که شما بخواید ده. صبح همایش راجع به این بود که ما اگر آموزه‌های قرآن رو، قرآن و روابط بین الملل بخواید تو حوزه سیاست خارجی عمل بشه بکنیم، ما میشه عمل کرد یا نه؟ ما اومدیم گفتیم مثلا هر کدوم هر مقاله میگفت که مثلا ما در حوزه سیاست خارجی این قسمت احکام قرآن رو میتونیم عمل بکنیم و مقالاتی ارائه شد. بعد از اون نزدیک اختتامیش که شد یه نفر اومد از وزارت امور خارجه یه صحبتی کرد، گفت آقا این حرفایی که شما میزنید چی؟ شما میگید ما امروز بیایم تو صحنه روابط بین الملل و احکام قرآن عمل کنیم، تبدیل میشیم به یه کشور منزوی توی دنیا. مگه میشه عمل کرد؟ وقتی باور یه مسئول این باشه شما انتظار دارید چی بگذارید؟ من میگم بازم میگم اون تأثیر نداره، کتابایی که اون خونده نتیجه تفکرش اینه. آقا من در رشته علوم سیاسی من میگم اگر کسی کتابای علوم سیاسی رو خوند اصلا این تفکر جدای دین از سیاست رو بهش دامن میزنه، این اصلا در ذهن طرف قرار میگیره ولایت فقیه ظلم در حق دیگرانه اگه کسی با تفکر سکولار جلو بیاد. این لازمه این کار اصلا اینه که طرف یه تو خیابون شعار بده مرگ بر اصل ولایت فقیه بگه. حالا شخصیش من میگم اونو ازش بگذاریم، اصل شعار میدادن فتنه 88 میگفتن مرگ بر اصل ولایت فقیه. میدونی چرا؟ من میگم خیلی از اینا همین بچه های دانشجویی بودن که حالا یا بعدن طلبه های جز هم توشون بودن دیگه، که اینا بهشون القا کردن میگن که آقا این ولایت فقیه چی؟ دین از سیاست جداست، ولایت فقیه چیه؟ اینا مدرک دموکراسی لیبرالیسم اینا. و الان اومدن اینقدر دوستان لیبرالیسم رو تو ذهن جوانای ما چیز که این یه چالش جدی است. من به نظرم میاد این که بزرگان میگن که یه فتنه های بزرگتری در راهه، شما همیشه باید منتظر فتنه باشی تو نظام جمهوری اسلامی تا زمانی که این تفکر ما بستگی داره. عرض کردم دو تا تفکره، یه تفکر سکولار یه تفکر توحید محور، انسان محور اون توحید محور. هر زمان تفکر توحید محور تقویت شد این جریان انسان محور تضعیف میشه، ولی اگر یک زمانی اینا تقویت بشن تو کشور جایگاهی پیدا بکنن ما شو این جبهه توحید محور تضعیف میشه، ما راحتتر خیلی راحتتر یه فتنه شکل میگیره. وسعتش هم شما تو فتنه 88 ببین دوستان، دو نفر از چهرهایی که تو مراکز تخصصی حوزه علم قوم تدریس داشتن، آقای دکتر حسین بشیریه. شما برید بعضی از این مراکز تخصصی حوزوی قوم ببینید آقا اسم آقای دکتر حسین بشیریه میاد شیفتشن، اینجا اومده کار کرده، شاگرد پروری کرده. تو فتنه 88 ببینید بعضی از این فضلای حوزه رو که گرفتن ببینید خیلی هاشون مرتبط با همه آقای دکتر حسین بشیریه بودن. این دکتر حسین بشیریه الان خارج نشینه. دکتر حسین بشیریه رشتهش جامعه شناسی و علوم یعنی کتابایی که نوشته تخصصی در حوزه جامعه شناسی و علوم سیاسی، ایشون الان خارج نشینه. سال 84 ایشون از ایران گذاشت رفت. ایشون الان برید یه تو گوگل سرچ بکنید بزنید مؤسسه اعانه برای دموکراسی، اعانه به معنی کمک، این متن انگلیسی اون سایت رو برید. این سایت زیر کنگره زیر نظر کنگره آمریکا الان مدیریت میشه و شما اونجا ببینید زیر نظر کنگره آمریکا مدیریت میشه و اونجا آمده که ما به افرادی پول دادیم که دنبال بکنن تحقق دموکراسی رو تو کشورهایی که آمریکا مد نظرشه. اسم آقای دکتر حسین بشیریه اومده. بعد اندیشه آقای دکتر بشیریه تحت تاثیر اندیشه آقای ماسلده، یک اندیشمندی که خودشون هم ایبایی ندارن اینا رو میگن و اینا چیز نیست مثلا ما تهمت بزنیم، میگن تحت تاثیر اندیشه ماسلده. ببین همین آقای دکتر حسین بشیریه که الان جزء اپوزیسیون خارج از کشور محسوب میشه، همین امسال در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های جامعه شناسی و علوم سیاسی کتابای اینا معرفی شد به عنوان منبع ورودی که اون دانشجویی که میخواد شرکت بکنه تو مقاطع بعدی باید کتابای اینا رو بخونه بپذیره و امتحان بده، نباید نقدش بکنه، نقد چون جای نقد نیست، اینو گذاشتن طرف مطالعه بکنه بیاد همون رو بپذیره و تو امتحان اون رو بسه، اگه برخلافش بونسه که نمرش نمیدن. این آقای چیز یه آقای دکتر اردشیر امیر اجوند، آقای دکتر اردشیر امیر اجوند هم ایشون بعد از مراکز تخصصی و حوزه میومد تا قبل از بازداشتش سخنگوی آقای میرحسین. آقا تو منزل آقای دکتر اردشیر امیر اجوند زمان فتنه یه قانون اساسی پیدا کردن که یه عده از نخبگان جنبش سبز اومده بودن اینا رو تهیه کردن، یه قانون اساسی نوشته بودن، چون حسشون بر این بود احتمال قوی میدادن نظام جمهوری اسلامی دیگه ثابت میشه، و گفتن که خب تا ثابت میشه یه قانون اساسی باید جاش بیاد دیگه، قانون اساسی نوشتن. این قانون اساسی مشابه همین قانون اساسی که الان داره، یه تفاوتی داره، نمادهای اسلامیت از نظام حذف شده، نه فقط ولایت فقیه، نمادهای اسلامیت، هرچی که بویی از اسلام توشه، این جریان سکولاره. اینه فتنه میتونه درست کنه، از مراکز علمی میتونه نیرو بگیره. آقای دکتر حداد عادل از طرف شورای انقلاب فرهنگی مأمور شد که تحولی در رشته های علوم انسانی ایجاد بکنه. میخوام بگم ما با چه چالش جدی مواجه هستیم. اینو فقط سراغ دانشگاه هم نرید، خطر برای خودمونم هست. ما وقتی به وصیت‌نامه حضرت امام عمل نمی کنیم که ما طلبا رو نصیحت کردن تو وصیت‌نامه‌شون، فوزلای حوزه رو نصیحت کردن، شورای مدیریت حوزه رو نصیحت کردن مواظب باشید افراد نفوذ نکنن، وقتی مراقبت نکنی نتیجه‌اش همین میشه که بعضی از این چیزها پیدا میشه. ولی میگم حالا خدا کنه اشکال نداره، این حدش هم هست جلوش گرفته بشه. چی عرض میکردن؟ بله؟ آقای دکتر حداد از طرف شورای انقلاب فرهنگی ایشون مأمور شد که تحول در علوم انسانی رو کارش رو شروع بکنه. از چند تا رشته شروع کردن، یکیش هم رشته ما بود، رشته علوم سیاسی. خب یک این عناوین دروس و سرفصل‌ها اینا تغییر پیدا کرد، نشستن جلساتی برگزار شد، تخصصی کارگروهای در قم، تهران، و یه سرفصل‌های نوشته شد. وزیر علوم همین دولت آقای روحانی اومد ابلاغ کرد اینو، چون مصوبه شورای انقلاب فرهنگیه، وزیر اومد ابلاغ کرد حدود اینطور که تو ذهنم حدود 160 نفر ظاهرا از اساتید برجسته علوم سیاسی اومدن گفتن ما این رو اجرا نمی‌کنیم. می‌دید چرا؟ چون با اون تفکر بزرگ شدن. خب اینا اومدن یه اشکالاتی مطرح کردن، وزیر گفت یک سال عقب میاندازیم، اجراشو عقب میاندازیم این اصلاح بشه. اینا حرفی برای گفتن ندارن، اونا دوباره میخوان همون تفکر غالب باشه. لذا اومدن از جهت شکلی یه ایراداتی رو مطرح کردن، ولی از جهت محتوایی تغییر پیدا نکرد. اینا حرف عرض میکنم، شما میگید بالاخره ما نظام اسلامی و حرف اسلام میخوایم تو رشته علوم سیاسی زده بشه، باید محتواش این باشه. حتی حداقلی هم دیده شده، یعنی حتی این تغییرات هم حداقلی دیده شده. اینا حداقلیش هم نپذیرفتن. وزیر علوم بعد از یک سال دید که این خبر نشد از نایه اینا، دوباره دستور داد که همون رو اجرا بکنه. این از مشکل جدی ما در عرصه سکولاریسم اینه. این یک طیف سکولار که من به خیلی ابعاد وسیعی داره، من تک تک موانع اینا رو میتونم بگم و براش خدمت شما عرض بکنم که الان تو کشور ما مصادیقش چیا هستا، کجا دارن اینا، چطور کار میکنن. مبانی انسان محوری، عقل گرایی یا رشنالیست، علم گرایی یا ساینتیست، تساهل و تسامح، تولرانس، این مبانیشون رو میومدیم بحث میکردیم یه مقدار و بحثا حلاجی میشد. منتها من یه طیف دیگر میخوام عرض بکنم که اینا معمولا طیف حوزوی هست. ما اینا رو، من بحثم سکولاریسمه، یه عده اینها رو تحت عنوان سکولاریسم سکولار گنجاندن. چرا؟ چون اینا به یه نوعی الان معتقد هستن که در سیاست و حکومت نباید دخالت کرد، منتها مبانیشون با اونا فرق داره، با سکولارها. میدونی اینا کیا هستن؟ این جریان انجمن حجتی هست. حضرت امام تحت عنوان طیف متحجر از اینا نام برده. این طیف دومی هستن که تفکر جدایی دین از سیاست رو دارن دنبال میکنن. اومد اینا گاهی اوقات در پوشش مراجع هم فعالیت میکنن، طیف متعصب. این خطرناکه، یعنی برای حوزه. این یه تفکریست که خیلی میطلبه که ما واردش بشیم. حالا بحثای علمی داره، من خیلی نمیخوام مزاحمتون بشم تو این همین فرصتی که باقی مونده. این ساعت درسته؟ دو روبه ما تا 40 دقیقه فرمودید. بس من یه مقدار در مورد این جریان توضیح بدم. متعجب رو طیف متعجب
مقایسه کردید سکولارهای دانشگاهی و سکولارهای وزوی
اون رو یه اشاره میکنم. چشم من این جریان متعجل هم یه توضیح بدم چون این برای ما اهمیتش کمتر از اون جریان نیست. ببینید دوستان، این جریانی که عرض میکنم جریانی است که زمان جنگ حضرت امام بعضی از روحانی طلبه ها روحانیت اینا جبهه جنگ میرفتن، این به جای این قبا و اینا لباس های بسیجی تن میکردن اما عمامه به سر میگذاشتن. اینها سال 60-61 اون حول و حوش بود، بیانیه میدادن گفتن کسانی که این لباس رو به این شکل تن کردن اینها از عدالت ساقطن، چون میگن طلبه بیاد لباس جندی بپوشه. حضرت امام دارن تو تعبیراتشون پوشیدن لباس جندی، جند یعنی چه؟ لشکری و نظامی، برای طلبه رو اینها حرام اعلام کردن. تا این حد خشکی مقدسی، خوشی مقدسی ناشی از این است. میگن آقا در عصر غیبت ما نباید وارد سیاست و حکومت بشیم. ببینید کلا رد نمیکنن، نمیگن دین از سیاست کلا جداست، میگن در عصر غیبت ما به دلیل اینکه به معصوم دسترسی نداریم، به دلیل اینکه تو روایت اومده فساد باید همه جا رو بگیره، خب شما چرا وارد میشید فعالیت رو؟ بذار فساد همه جا رو بگیره، آقا بیاد دیگه. از یک طرف دیگه به 5-6 تا روایت که اینا استدلال میکنن و از این طریق القا میکنن که در عصر غیبت ما نباید وارد سیاست و حکومت بشیم. شیعه یه شیعه منزوی خانه نشین خودش رو منتظر بکنه برای اینکه حضرت تشریف بیارن. این تفکر شاید من به این شکلش گفتم برای شما خیلی مسخره قلم داد بشه، ولی دوستان یک طیف وسیع الان تو حوزه هستن دارن این تفکر رو دنبال میکنن. من تو یکی از مدارس حوزه علمیه رفتم، اونجا چون بحثامون دیگه بحثای تفصیلی بود دیگه، من اونجا 8 ساعت میخواستم بحث بکنم بحث ولایت فقیه رو. من بحثم اصلا بحث ولایت فقیه، من گفتم از باب مقدمه من بحث رابطه دین و سیاست رو بگم بعد وارد بحث ولایت فقیه بشم. گفت در حدی یه ربع نیم ساعت وارد شدم، آقا ما اصلا از بحث این نتونستیم خارج بشیم به ولایت فقیه برسیم. بعضی از دوستان طلبه اومدن اشکال کردن، گفتن کی گفته در عصر غیبت ما وارد سیاست و حکومت بشیم؟ پس چرا مرحوم آخوند خراسانی اومده حرام کرده حکومت اسلامی رو در عصر غیبت؟ نسبت دادن به مرحوم آخوند خراسانی جهلیه. یه مصاحبه رو نسبت دادن، اون کتاب آقای جوادزاده رو بخونید، اگر در مورد مرحوم آخوند خراسانی تشکیک کردن کتاب چاپ شده، یه مصاحبه جهلی نسبت دادن به مرحوم آخوند خراسانی آقای سبوت. بعد آقای جوادزاده یه کتابی نوشته حاکمیت سیاسی فقیهان در اندیشه مرحوم آخوند خراسانی، میگه اصلا اینا باطل، این سندیت نداره. و از اون طرف بعد از بحثای آخوند رو آورده که ایشون بر ولایت فقیه تصریح داره در عصر غیبت، حتی یک جاهایی به نحو ولایت عامه فقیه، که حالا اینا یه بحث داره که اینا با ولایت مطلقه یکی یا متفاوت شامل حکومت میشه یا نمیشه، اینا یه بحثایی داره. ولی همین حالا این تست دوستان ببینید، من خواهشم از شما اینه، امروز کدوم کتاب حاکمیت سیاسی فقیهان در اندیشه مرحوم آخوند خراسانی هست، اندیشه سیاسی مرحوم آخوند خراسانی، این آقای جوادزاده نوشتن. من نکته که میخوام عرض بکنم اینه، خواهشم از شما اینه، شما اگر بخواید از نظام دفاع بکنید، یکی از چالش های اساسی نظام تو حوزه علمیه این چالشه. اگر حالا بعضا میگن این هم یک رده از تفکرات سکولار یه جور دیگه، ولی من اون رو عرض نمی کنم، من میگم یک تفکر انحرافی است و متاسفانه پیامدهای خیلی خطرناکی هم داره این تفکر. ببین من در هند، ما دوستان هندی که بعضا مهمان جمهوری اسلامی هستن، بعضا من باشون برنامه دارم، همین بحث ولایت فقیه، گاهی اوقات شده مثلا چند سال پیش دارم باشون بحث داشتیم، من میومدم گاهی اوقات من ولایت فقیه رو باشون بحث میکنم، میگن اینا خیلی جلوتر از ما هستن. من یه جایی مثلا بحث مطرح کردم، گفتم ولی فقیه معصوم نیست ولی تبعیت ازش لازمه، واجبه. یکی اعتراض کرد گفت چرا شما میگید ولی فقیه معصوم نیست؟ یه آدم های اینطوری من چند وقت پیش یه دوره برگزار شد، دیدم که آقا این دوره که برگزار شده اینا همش دارن شبهه وارد میکنن. چقدر فرق کرد. اون کسی که اینها رو آورده بود و هماهنگی کرده بود آمده بودن، من بهشون گفتم، گفت حاج آقا، گفت مدتی است که جریان شیرازی ها در هند داره فعالیت میکنه. جریان شیرازی ها دست گذاشتن رو بحث ولایت فقیه و الان شیعیان اونجا که آدم های قرص و محکمی بودن تو بحث های ولایت فقیه، و الان اینا دوچار تشکیکاتی شدن، الان شبهاتی براشون پیش اومده. گفت اینا که میان تفاوت و احساس میکنه ناشی از فعالیت اون جریانه. خیلی جالب هم هست، ایشون میگفت که دو تا جریان اونجا دارن علیه ولایت‌فقیه کار میکنن، یکی جریان شیرازی هاست، یک جریان دیگه من خیلی تعجب کردم، یک جریان جریان وهابیت. ایشون گفت تو هند، میگفت تو هند جریان وهابی، میدونید وجهه علمی جریان وهابی تو هند قوی تر از عربستانه، جنبه علمی، اون جنبه ساپورت مالیش و چینا عمدتا از عربستان، ولی اون جنبه علمیش تو هند میگن خیلی دارن. میگن اونا با اینکه با ما هیچ اشتراکی ندارن تو این بحث‌های اعتقادی شیعی، ولی اینا دست گذاشتن رو بحث ولایت فقیه. ما شما به نظرم میاد اگر دوستان خودشون صلاح دونستن یه مقدار مطالعاتشون رو تو این زمینه زیاد بکنن. ما در معرض هجوم شبهاتی از نوع این جریان، یه روز میان روایت میگن از امام صادق علیه السلام، روایت صحیح سند هم هست، کل رایته تو فقط در قیام القائم فصاحبه ها تاغوت یعبد من دون الله عز وجل. میگن هر پرچمی که در عصر قیبر قبل از قیام القائم برافراشته بشه این به منزله تاغوته. با این میگه پس میگه هر گونه قیام انقلاب قبل از ظهور حضرت ممنون. سندش درسته یعنی سه تا سلسله سند و یکیش درست. با این رو چه کارش میکنی؟ الان این شبهه تو انداختن، ما باید بریم همین جواب به ولایت فقیه نرسیدیم، ما همین شبهات رو، این شبهات، این مثلا مثل این روایت رو که عرض کردم، دوستان اگه خواستید حوصله داشتید مراجعه بفرمایید، کسی که عالمانه این 5-6 تا روایتی که اینا بهش استدلال میکنن بحث میکنن، شبه جدیه. یعنی الان خیلی جاها ما نداریم حیات مذهبی تو قم، آقا تو هیئت میای از سیاست چی نگو، نگو تو بحرین داره چی میگذره، آقا ولایت فقیه پیشکش میگه اصلا از بحرین چیزی نگو، شما از یمن نگو، اینجا بحث سیاسی نکنید. شما این نتیجه اون تفکر، اینا یه پشتوانه براش پیدا کردن اون روایات. اون آیت الله مؤمن، این کتاب رو حتما مراجعه بفرمایید، یه کتابی نوشتن 3 جلده، الولایت الالهیت الاسلامیه، الولایت الالهیت الاسلامیه، ایشون حدود 70-80 صفحه اصل ادعاهای اینها رو آورده، روایتی که بهش استدلال کردن اینها رو آورده و جوابهای حلی و نقضی و اینها رو داده. به نظرم این بخونید، آمادگی داشته باشید. این روایتی که من خدمتتون عرض کردم، حتی من الان با بعضی از تو محافل دانشجویی که میریم با دانشجوها بحث داریم، این روایت رو مطرح میکنم، اینقدر اینا الان به سر زبان افتاده. ما تو مشهد الان یک جریانی که به طور وسیع در مقابل نظام یک چالشه، جریانی که همین تفکر رو داره دنبال میکنه. تفکیکی ها لزومن حجتیه ای نیستن، ولی خیلی به هم دیدگاهاشون نزدیک و قریب و یه اشتراکاتی با هم دارن، ولی لزومن اینا اینطور نیست. مثلا آقای نصیری مثلا اون مثلا مخالف با حکومت اسلامی نیست، ولی تفکیکیه. حالا تو مشهد همین مثلا جریان تفکیکی ها که حالا میفرمایید، در کنار این جریان تو مشهد خیلی قریب تره، تو خوزستان این جریان بیشتر از قم الان داره فعالیت میکنه. ایشون تفکیکی متون نمیدونم، ایشون در بحث حکومت اسلامی من بحثاشون رو ندیدم که ایشون رد میکنه حکومت اسلامی دست. نه اون که انتقاد که هست، ما یه موقع است که اصل بحث
دیگه، چون عدالت نیست، ما
بله بله. خب اون اعتقاد به خود نظامه، اون اشکال نداره، ما هم اعتقادی، خود ما هم اعتقاداتی داریم. در این حال که دستاوردهای نظام رو بی نظیر میدونیم، واقعا بی نظیر میدونیم. بعد از دستاوردهای نظام رو بگذاریم از مشکلاتی که دیده میشه. ببین حضرت امام یه جمله ای دارن اینها، آقای حکیم اینا اون جمله که میفرمایید من ندیدم، ولی اینا رو مطرح کرده باشن. خب اینها به نظر من خیلی سطحی نگریست. میدونید چرا از این جد عرض میکنم؟ حضرت امام فرمودن، شما فکر میکنید حضرت امام مدینه فاضله خودشون میگن تشکیل دادن؟ نه، حضرت امام یه جمله دارن، فرمودن حکومت ما رشحه ای از رشحات حکومت اسلامیه. یعنی اگه حکومت اسلامی 1000 تا فعله داشته باشه، تازه ما فعله اولشه، توش فساد هم اتفاق میفته، توش مردم مشکلات دارن، توش آخوند هم میکشن، نمیدونم بالاخره چه اتفاقی، مشکلات داره. منتها شما باید یه تحلیل بکنید، ببینید که وجود این نظام نسبت به گذشته چقدر پیشرفت برای ما ایجاد کرده در حوزه‌های فرهنگی، معنوی و مادی، هر دو اثر رو، هم اقتصادی هم سیاسی هم فرهنگی، که اینا کتاب‌های منتشر شده نشون میده. اما این به معنی نیست که ما مشکل نداریم، ما رشحه‌ای از رشحات حکومت اسلامی است. حضرت آقا چند وقت پیش فرمودن ما هنوز به مرحله تشکیل دولت اسلامی نرسیدیم. این من به نظر بله، ما این من به نظرم میاد این فرمایش حضرت آقا عبارت اخرى یا همون فرمایش حضرت امامه که حکومت ما رشحه‌ای از رشحات حکومت اسلامی است. وقتی که اینطور شد، ما باید اصل نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببریم. حالا عدالت یک جایی زیر پا گذاشته میشه، اصل نظام رو زیر سوال برد یا نه باید تفکیک کرد؟ این کاریه که خیلی نمی کنن، بعد مایوس میشن از نظام و میگن نظام چیکار کرد. خود بحث کارآمدی نظام هم یه بحث مفصلی داره که بعضی از بزرگوارا مطرح فرمودن. ولی من میخوام عرض بکنم اتفاقا دوستان، اگر ما با نگاه توحیدی جامعه رو سالا اداره کرده بودیم، شما فکر میکنم ما این مشکلات رو داشتیم، فساد داشتیم؟ اتفاقا این به خاطر اینه که ما ملزومات اون لوازم حکومت اسلامی رو خیلی جابش پایبند نبودیم. اگر پایبند بودیم که ما فساد 3000 میلیاردی نداشتیم تو کشور. تو حکومت اسلامی هم نظارت درونی وجود داره در حاکمان به نام تقوا، هم نظارت بیرونی باید شدید باشه. منتها ما تو بحث نظارتمون ضعیف عمل کردیم، مشکلات جزء مشکلات نظامه. و این به معنای این نیست که ما اصل نظام رو، اصل خود حکومت اسلامی رو در اصل غیبت بیاریم زیر سوال ببریم. مگه در زمان عصر حضور امام حکومت امام ائمه اطهار علیهم السلام مشکل نداشت؟ اگه مشکل نداشت، چرا حضرت علی علیه السلام تو نامه نهج البلاغه خطاب به بعضی از کسانی که خود حضرت منصوب فرموده بودن، حضرت ازشون گله شکایت میکنن؟ چون دست امام یک جایی بسته است، اون مسئولیت نیست بتونه هر کسی رو که بخواد بگذاره یک جایی. ما همونجا میبینید حضرت علی علیه السلام میاد از افراد گله شکایت میکنه، میگه شما چرا این کارو دارید میکنید؟ معلومه مشکلات وجود داره. اون حکومت اسلامی مطلوب در زمان حضرت علی علیه السلام هم محقق نشد، با اینکه معصوم حضور داره. ما این که یک مشکلی ایجاد میشه از اساس نباید نظام، چالش داره نظام، چالش جدیمون هم همینه. من عرض میکنم اینا که میگن حکومت اسلامی، من میگم شما بهشون بگید، اینا که میگن آقا نظام جمهوری اسلامی رو ببینید چه مشکلاتی توش پیدا شده، ما باید بهشون بگیم آقا تو نظام جمهوری اسلامی اون جریانی که با تفکر توحیدی حرکت کرده، شما توش چه مشکلی میبینید؟ از نایه اینا یه مشکل شما بگید تو نظام ایجاد شده باشه. کسی که به توحید اعتقاد داره دنبال فساد میره، کسی که به توحید اعتقاد داشته باشه دنبال توالی میره تو نظام اسلامی؟ اتفاقا ما همه مشکلاتی که داریم تو نظام جمهوری اسلامی ناشی از وجود همین تفکر سکولاره، همون چیزی که اونا میگن کشور ما به سمت اون ببریم، لیبرالی. مصداقش ببینید، مصداقش افرادی هستن که به تمام لوازم توحید عمل میکنن. باشه شما دو نفر باشن سه نفر باشن، من میگم کار من و شما اینه اون جریان توحیدی رو تقویت بکنیم در مقابل اون جریان سکولار. ولی اصل دیدگاه، ببین ما تو کشور ممکنه شما یک نفرم، شما بگید حتی یک نفرم نیست، خب من میگم اگر اون یک نفر نیست، این مشکل از خود ماست، یعنی جمهوری اسلامی تو این قسمتش مشکل داره. چرا تو جریان توحیدی یه نفر نداره به تمام لوازم توحید معتقد باشه؟ ولی ما داریم. حضرت آقا میفهم رویش های انقلاب. رویش های انقلاب یعنی چه؟ من تحلیل خودم اینه، یعنی رویش های انقلاب یعنی اون جریان توحیدی در نظام جمهوری اسلامی داره نقشش پررنگتر میشه. آدم ها میدونید که ما انسان کامل که جمهوری اسلامی نمیتونه انسان ها رو انسان کامل، مرتبه به مرتبه انسان، یکی درجه خیلی دنی انسانیت یه پله اون رو بالا بیاره، این مطلوبه تو نظام اسلامی. حالا بعضی هم برسن به اون مراتب که تمام لوازم توحید رو بهش عمل بکنن، اگر نداریم مشکل خودمونه، این از ناکارآمدی های نظامه. ولی تو نظام این منجر نمیشه که ما اصل نظام اسلامی رو زیر سوال ببریم. ما اصل نظام اسلامی اصل نظام اسلامی با جریان توحیدی حرکت میکنه، با جریان توحیدی حرکت میکنه، مشکلی ایجاد نمیشه. مشکل ما اینه یه جایی نمیشه. زمان حضرت علی علیه السلام هم اینطور بود که توی بدنه از حکومت اونایی که تو خود حکومت حضرت بودن اینا طالب قدرت بودن، طالب شهوت بودن. عمر بن سعد مشکل چی بودن مقابل امام حسین علیه السلام قرار گیره؟ شبر مگر از کسایی نبود که اینا بینید اینا آفتاییست که من حالا اینا رو نگم، بحث تاریخیش فکر میکنم تکراری هم میشه یادم اومد. من یه نکته دیگه بگم، بینید این نکته آخر هم هست. آقای کرین برینتون یه آدم غربیست، ابن خلدون یه کتابی داره مقدمه، تو اون کتاب مقدمه است مراحل هر انقلاب رو تصویر کرده. یعنی اگه شما میخواد ببینید چالش های هر انقلاب اینا چیا میتونه باشه، این بحثا خوبه. مثلا مقدمه ابن خلدون. یه کتابی هست یه غربی نوشته آقای کرین برینتون، کالبوت شکافی اسمش اینه، کالبوت شکافی چهار انقلاب. چهار تا انقلاب بزرگ دنیا رو اومده کالبوت شکافی کرده، انقلاب روسیه، فرانسه، آمریکا و انگلیس، اینا انقلابای بزرگ دنیا محسوب میشن. ایشون اومده بررسی کرده، بعد میگه تمامه. من این نکته آخرم باشه که خدمتتون عرض میکنم، چون فرصتم نیست بیشتر بحث بکنیم. این برای اینکه هشدار بدم، من نمیگم، من خودم نظری کریم برینتون رو نقد کردم، گفتم که در مورد جمهوری اسلامی خیلی چیزا که میگه محقق نشده و زمینش هم تو خیلی از جاها اصلا اجرایی نمیشه. اینطور که شما بگید جبران اینطوره که تو همه انقلابا این اتفاق میفته، من به اون اعتقاد ندارم. اما من میگم به عنوان یک هشدار اشکال نداره، حواسمون باشه. ببین بعضیا اینجور چیزا رو مطرح کردن، فکر نکنید نظام جمهوری اسلامی ما خیالمون راحت باشه. این چالش هایی که تو نظام جمهوری اسلامی هست میتونه جمهوری اسلامی رو زمین بزنه. مثلا چالش سکولاریسم، سکولاریسم از درون نرمه، چیز نیست که سرد نیست که شما بگید دیر و انتظار بیاد باش برخورد کنه. یک تفکر جریان سکولار، این اگه چیز نباشه، من خودم واقعش اینا خودم یه مقدار خوف و واهمه دارم نسبت به این جریان سکولار تو نظام جمهوری اسلامی. تو حوزش نسبت اون جریان خوف و واهمه دارم، شاید بی جهت باشه، ولی احساس میکنم یه جایی تهدیداتشون هم دیدین دیگه، تو جمهوری اسلامی یه جایی تهدید اینا درست کردن. تو حوزه هم بله، تو حوزه آدم های سکولار هم وجود دارم.
من چرا نسبت به اونا میگید که اونا من تفترشون نمیکنم؟
کیا رو؟
مثلا
چرا؟ اونا رو من میگم سکولار هم.
اشاره اینا به خاطر اینکه توی این مطالعه این بحثا افتادن.
نه نه، من اونا رو سکولار، نه
من اونا رو سکولار میدونید، میگم چرا اونا رو سکولار شدن به خاطر مطالعاتشون دیگه.
بله بله.
خب تو حوزه چی خوندن غیر از حدیث؟
به خاطر اینکه هم تمام اون چیزی که باید بخونن نخوندن. میدونی چرا؟ طرف اومده مثلا یه بحثایی که حالا ما داریم تو بحث حوزه اینا رو میخونن، میره سراغ کتاب‌های غربی. ما یه چیز زمینای اولیه‌اش هم هست، مثلا یکی میاد اون بحث رو خیلی خوب لیبرالیسم رو منقح بحث میکنه، طرف مجذوبش میشه.
طرف اومده حدیث براتون خونده، میگه دفعه کتاب غربی خونده.
بله
با حدیث دارن براتون.
آقا حدیث رو در حد فهم خودش، همین آقا جریان لیبرال تو کشور ما، آقا بعضی از اینا حوزویاشون حدیث رو به نفع لیبرالیسم چیز میکنن، تفسیر میکنن. قرآن آقای مهندس بازرگان مفسر خودش فکر میکنه مفسر قرآن، تفسیر قرآن نمیشه مهندس بازرگان. وقتی کتاب آخرت نخدا دو هدف بعثت انبیا ببینید، من تفسیر قرآن رو چطور دیده؟ اینطوری مثلا میگه اون اومده تو آیه قرآن اومده انما انت منذر، خدای به حضرت رسول اکرم، انما انت منذر، انما از عدات حصر دیگه، انما انت منذر یعنی پیامبر تو فقط منذری، تو دیگه شأن حکومت نداری، تو شأن دیگه نداری، انما مگر از عدات حصر نیست، تو فقط و فقط منذری، وظیفه دیگه نداری. آقای مهندس بازرگان میگه پس پیامبر دیگه وظیفه دیگه نداشت. ما اینا هم همینه، اینا که میان کسی که سطح سواد حوزویش قوی نباشه، اتفاقا این دلیل بر اینه که ما باید خودمون رو تجهیز بکنیم بعد وارد این بحثا بشیم. مؤسسه امام خمینی، من اینطور شنیدم که آیت الله نسبا یه موقع زمان نظرشون این بود که طرف اول مجتهد بشه بعد بیاد این علوم انسانی روز رو بخونه، تا قبل از اجتهاد اگر بیا ممکنه آفت ایجاد کنه. منتها چون بله ممکنه سطح سواد، بله آقا سطح سواد، بله سطح سواد خوب نباشه، خیلی هست، من اگر اسمشو شما بعضی از اونها رو شنیدید اینقدر هستن، اینا کم نیستن که. منتها من این رو آقای کلین برینتون رو بگم، فرصت تموم فرمایش داشتی؟ بله. آقای کلین برینتون اینطور میگه، میگه هر انقلابی چند مرحله رو طی میکنه. مرحله اول میگه روی کار مرحله میگه ماه عسل انقلابی، ماه عسل انقلابی چه زمانی؟ زمانی که انقلاب پیروز شده، شادن، شنگولن. مرحله بعدی میگه مرحله تشکیل نظام، نظام تشکیل میدن در مرحله بعدی. خب نظام هم که تشکیل شد، این رو اینات بفرمایید. آقای کریم بینیتون میگه مرحله اول بعد از اینکه نظام تشکیل میشه روی کار آمدن محافظ کارها، نه آدم های انقلابی. میگه یه دن محافظه کار روی کار میاد، اعتماد تو نظام ما همینطور شد. البته لیدر و اون علمدار این جریان حضرت امام اون بالا هست، نمیذاره انحراف کلان ایجاد بشه، اما به خاطر اینکه انقلابیون همین تجربه حکومتداری نداشتن، کیا اومدن روی کار؟ همین مثل مهندس بازرگان و جریان ملی مذهبی ها اینها. چرا؟ چون اینا یه تجربه حکومتداری داشتن. زمان ما میره جریان مهندس بازرگان اصلا با اصل انقلاب موافق نبود، لذا میگه محافظه کار، میگه حکومت شاه رو باید اصلاحش کرد. یکی در برخورد با آمریکا با سیاست حضرت امام کاملا مخالف بود مهندس بازرگان، یه سیاستایی داشت. علی‌رغم همه اینا حضرت امام چون هنوز انقلابیون تجربه ندارن برای حکومت داری، منتها از اون طرف حضرت امام به انقلابیون توصیه میکنه تو حزب جمهوری اسلامی برن کسب تجربه پیدا کنن، اونجا برن بحث بکنن. لذا حضرت امام اون اوایل شنیدی که موافق نبودن که روحانیت همون اول بیاد توی صحنه، انقلابیون همون اول بیان اون جای حکومتی رو بگیرن. خود حضرت امام وقتی چی شد آمدن قم اون اول، که بعد دیدن که نه، مثل اینکه اینها مملکت رو دارن یه جای دیگه میبرن، بعد رفتن از نزدیک نظارت داشته باشن و دیدن نمیشه اینطور. ازم به حضورتون مرحله بعدی آقای کلین برینتون میگه روی کار اومدن انقلابیون، محافظ کارها بعد یه مدت کنار زده میشن، مثلا بعد از تصویر لانه جاسوسی و بعد از اون فجایعی که بنی‌صدر بار آورد، دیگه جامعه کم کم اقبال پیدا کرد به سمت انقلابیون، به نیروهای انقلابی اومدن روی کار. اینجا شاهد مثالمه، ایشون میگه مرحله بعد مرحله ازم به حضورتون دوران چی؟ اسمشو میذاره، ایشون میگه دوران، حالا من اسمشو یادم نیست ولی نکتهشو عرض میکنم، میگه دوران، میگه دوران چرخش انقلاب، ترمیدور، ایشون از ترمیدور یاد، ترمیدور یعنی چرخش انقلاب. میگه نیروهای انقلابی روی کار میان، این نیروهای انقلابی بعد یه مدت خودشون آلوده به حکومت، شهوت، قدرت میشن. آقازاده براشون مهم میشه، حفظ آقازاده براشون مهمتر از حفظ انقلاب میشه و خیلی آفات دیگر که انقلابیون رو میگیره. بعد میگه مردم معترض میشن، میگه که آقا شما انقلاب کردید، مثلا شما انقلاب کردید برای مقابله با استبداد، الان خودت داری استبداد به خرج میدی. مردم معترض میشن، اینها میان مردم رو سرکوب میکنن برای اینکه همچنان قدرت رو در دست داشته باشن. میگه اینجا دوران وحشت شکل میگیره، دوران وحشت، یعنی دورانی است که نیروهایی که کسایی که اعتقاد داشتن به این نظام از اعتقادها خودشون برمیگردن و بعد میگه انقلاب برمیگرده به ارزش‌های قبل از انقلاب، چون مردم دیگه امیدی ندارن به این انقلاب، برمیگرده به ارزش‌های قبل از انقلاب. ما باید خیلی حواسمون باشه، ما در حوزه اقتصادی دلیل این که حضرت آقا اینقدر تأکید دارن که ما تو حوزه مباحث اقتصادی رو پای خودمون بیستیم، هر سال رو به یه نوعی دارن به نام اقتصادی نامگذاری میکنن، به خاطر این که من لا معاشلا لا معادلا، کسی که در واقع کسی که اقتصاد خانوادش به خطر میفته ممکن دینش هم از دست بده. ولی یه بخشی از رسالت انقلاب ما رسالت فرهنگی است. این رسالت فرهنگی، این جریان سکولار میتونه یک جریانی باشه که ما رو چرخش بده به ارزش‌های قبل از انقلاب، جریانی که ما رو میتونه وصل بکنه به اون تفکرات قبل از انقلاب، همین جریان سکولاره و این میتونه یک آسیب و تهدید جدی باشه. فکر نکنیم ما داریم تو حوزه کار میکنیم، اونا اونجا کار میکنن، کاری به کار نظام ندارن، اونا تو نظام دارن رخنه میکنن. به حمدالله حضرت آقا فهمن از رویش‌های انقلاب، ما ظاهر رو نبینیم، بعضی جا حضرت آقا میفهمن دورادو دارن میبینن، میفهمن رویش‌ها بیشتر از ریزش‌ها. ولی علارغم اینها گاهی اوقات همون کسانی که یک جایگاهی دارن این تفکر سکولار، من این رو خواستم خدمت شما عرض بکنم، نسبت به این بحث حساسیت داشته باشید. دوستان ببینید، ما به عنوان حوزوی، من الان از عملکرد خودم خجالت میکشم. من به دوستان دانشجوام تو جمعشون گفتم، رفت کلاساشون بهشون گفتم، گفتم شما هم باید خجالت بکشید. زمانی که در دولت قبلی یک عده از افراد سکولار رو اومدن از دانشگاه ها حکم بازنشستگی، ببینید جرأت هم نکردن اخراج بکنن، اومدن چی؟ حکم بازنشستگی پیش از موعد دادن یه تعداده، گفتن که آقا نمیشه که این تفکر سکولار، این اتفاق افتاد، یه عده رو حکم بازنشستگی پیش از موعد دادن، حالا اخراج هم نکردن. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد اونها از اون طرف اومدن اعتراض کردن، پشت اینها رو گرفتن اساتید دانشگاه، رؤسای بعضی از دانشگاه، خیلی از اینها رو برگردوندن. ولی از این طرف ما از حوزه چقدر اومدیم از این کار حمایت بکنیم، از اخراج این سکولارها. من به اون دانشجو گفتم، گفتم شما چه کار کردید؟ شما که تو بسیج بودید. ما خودمون چه کار کردیم؟ من خدا شاهده گاهی اوقات احساس میکنم با خودم چیز میکنم، میگم این یه موقعیتی بود اگر من خودم میومدم توی تجمعی چیزی شرکت میکردم، حمایت میکردم از این کار، خود یه کمکی، یه چیزی. حالا من میگم این کارا رو نمی کنیم. آقا از جهت ریشه‌ای و بنیانی بیایم بنشینیم، این یک چالش برای حکومت علوی بوده، اون زمان بوده، الان به طور جدی نظام جمهوری اسلامی رو به نظر من تهدید میکنه. چندین بار اشاره کردم، من تمام بکنم اشکای میکنم، میخواید بعد از جلسه من خدمتتون باشم؟ میخواید بفرمایید شما چندین بار میخواید نه آخه به من گفتن که تا 40 دقیقه، من فکر نمی‌کردم پرسش و پاسخی باشه، ولی برای سلامتی آقا امام زمان تقدیر در فرض هست، سلامتی خودتو سلامت.